توانمردی خلق آدمی، هست از دریای فضلت شبنمی. قایم مطلق، این بازی با کلمات رو نگاه کنید، قایم یا قایم در فارسی قدیم به معنی کیسه کش، دلاک، بعد اینجا قایم اسماء الحسناست. قایم مطلق تویی اما به ذات، و از جوان مردی نیایی در صفات. خب ای خدای بزرگ که قایم هستی، تو چی کار کن؟ شوخی و بیشرمی ما در گذار، شوخ ما و پیش چشم ما میاد. به قول بابا طاهر، خداوندا به حق 84ت ما بودت چطور دیدی ندیدی. خب این میشه اثاره و نقابه و خلاصه همه اون چه که عطار در این چند هزار بیت و این چند کتاب میخواسته بیان.
این بیت آخر رو دوباره دکتر بفرمایید، چون میدونم مخاطبین ما توجه دارند و التفات. شوخی و
بله، شوخی و میدونید شوخی به معنی یکی چرک بدن هست، یکی جسارت و گستاخیه. سعدی میگه معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، که بعدها این شوخی و گستاخی جزء ویژگی های معشوق ترکستانی بوده دیگه. یعنی مساویه با دلبری بوده. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. حالا اینجا میگه خدایا شوخی و بیشرمی ما در گذار، شوخ ما و پیش چشم ما میار.
ده روز از رمضان مبارک هم می گذرد، شوخی و بیشرمی ما در گذار، شوخ ما در پیش چشم ما میار. نیایش بسیار مطلوب بود، ممنونم آقای دکتر مدرسی زاده. خب حدود کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، می خواهم این نکته رو هم در واقع بحث بکنیم. اتفاقا آقای دکتر مدرسی زاده هم پرداختم بهش کمی، موضوع رد تعصب. ببینید عارف کسی است که صلح کل است، عارف کسی است که با هستی به اثر مجادله نیست، به شوخ طبعی و شوخ چشمی مردمان رو نمی نگرد، بلکه به لطافت می نگرد.
بله.
یه مقدار از این فضا هم آقای دکتر فاضلی برای ما صحبت بفرمید.
بله، من یه تکمیلی به فرمایشات دوستان عزیز بزنم در راستای شیخ صنعان.
بله.
و این که فرمودن ساختار شکنی در ادبیات فارسی، از یه جهت ساختار شکنی درسته، ولی از یه جهت درست نیست. اگر ساختار شکنی محض بود، میتونستم ساختار شکنی، یعنی طرف میرم عاشق میشد و به معشوق، یکیش اینه، یکیش مثلا یکی عاشق دختر شاه میشه.
بله.
یکی عاشق یک پسر نوجوانی میشه.
بله.
درست شد. از اینا خیلی زیاد داریم، ولی ته اینا شما هیچ کدومشون به وصال نیست،
قرار چیز دیگه پیام باشه،
اصلا به وصال ظاهری نمی انجامد. در همین شیخ صنعان وقتی که اون انقلاب درش ایجاد میشه، به خود بر میگرده، همزمان دو تا انقلاب ایجاد شده. یعنی هم خود شیخ صنعان فهمیده عجب اشتباهی کرده، تا حالا من چی دادم چی گرفتم، همین لحظه اون دختره هم میگه من عجب اشتباهی کردم، رئیس یه قوم رو به چه روزی انداختم، عجب غلطی کردم. پشیمون میشه از عمق جان پشیمون میشه، که اشک ریزان میاد سراغ شیخ که آقا بس دیگه من در اختیار شما. درست؟ این زمان که شیخ چند دقیقه پیش برگشته و داره میره، میبینه شیخ جاش خالیه، پا برهنه میدوه و فلان، تا بالاخره به شیخ میرسه و عجیب است، به شیخ میگه که من در خدمت شما هستم، من دیگه بقیه تعهدات نمیخوام، و شیخ میگه که من دیگه برگشتم. و این دختر خانم حالا که طبق مراد شیخ میخواد حرکت کنه، شیخ مرادش برگشته.
دقیقاً.
جالب استش که دختره در همون محضر شیخ جان به جهان آفرین تسلیم میکنه. خب شیخ هم با اشکش چهره او رو میشویه. میخواد اینجا یک بحث انقلاب رو جناب عطار مطرح کنه، که هر انقلابی حج مجلا ترجی اتفاق نمیده.
انقلاب وجودی سهمگینه،
واقعا سهمگینه، یعنی انگار جهان میخواد به هم بخوره. یه شیخ با اون عظمت وقتی میخواد همه پلهای پلسترش خراب کنه، میاد به یه چیزی که آر و ننگ نظام شیخوختشه دست میزنه و بعد خود شکنیشی میکنه، دوباره برمیگرده. ما چون ناظر نظام هستی خدای سبحانه بخواد هدایت کنه، یه دختر ترسارم هدایت میکنه به بهانه این شیخ. یعنی این شیخ باید میومد این مسائل اتفاق میافتاد تا اون دختره درش انقلاب ایجاد میشد. ولی میمد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثل من کلان از قم اومدم، چهار تا آیه برای دختر خانم میخوند و چهار تا روایت و از حضرت مریم و ای فلان، میگه آقا برو گم شو، برو گم شو، وصله نداری.
دقیقاً
شد. ولی چه بسا خدای سبحان یک سناریوی مینویسه برای هدایت یک بنده ای که از راه‌های طبیعی هدایت نمیشه. باید یکی بیاد خودشو در محضر اون خانم بشکنه، خرد خمیر بکنه، درست شد، تا اون دلشون سنگ اون بشکنه.
دقیقا
وقتی این شکسته ها، حالا خدا این شکسته ها رو خودش جمع میکنه، این شیخ خرد و خمیر شده رو با توسل شاگردانش خداوند سبحان دوباره درست میکنه، برمیگرده، اون وقت دختر اون دل سنگش میشکنه، میشه نرم. به قول مولوی، ای خدا این سنگ دل را موم کن، نالش را تو خوش و مرحوم کن، یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. این ماجراهایی که جناب عطار مطرح کرده همه عشق عاشقی ها، حتی گاهی عاشق همجنس خودشون شده. حالا بعضی نادان میگن که این همجنس بازی رو ترویج کرده. نه بابا، انسان از چهره زیبا خوشش میاد، چه مرد باشه چه زن باشه.
دقیقاً.
حتی انسان از یه حیوانی که خیلی خوشگله خوشش میاد. درست شد؟ پس این زیبایی طلبی در ذات انسان است. احتمال داره یه شخصی عاشق یه پسر بشه.
به اضافه اینکه اون پیام چیز دیگری است.
بارک الله. اون وقت اینا اولا همش جنگ و گریز است و فلان، تا پای دار میره اون از اون محبتش بر نمیگرده، ولی همون پایدار یه انقلابی در اون یکی اون معشوق ایجاد میشه و به راه این شیخ میاد و به راه این عاشق میاد و هر دو عاقبت به خیر میشن. بحث در عاقبت به خیریه که پیامی دیگر این قصه ها که به قول بعضی از اساتید که الان فرمودن ساختار شکنانه این است. آقا همیشه هدایت از روی منبر و تریبون و رادیو و تلویزیون که بسم الله الرحمن الرحیم قال الله الحکیم اینجوری حاصل نمیشه. این مال یه عده است.
دقیقاً.
ولی یه عده دیگه هستن به هیچ صراط مستقیم نیستن مگر
وصف دیگری برای اونها بعد اجرا بشه.
بارک الله. باید یه سازوکار دیگری. اون سازوکار دیگر هم خدای سبحان میچینه جلوی پا. مهر اونو تو دل این میندازه. درست شد؟ و این تا تای خط میخواد بره. در اون لحظه سقوط که باید وارد جهنم بشه برش میگردونه،
دست او رو میگیره،
دستش میگیره، دست ما گیر و دست با دجاید مورد دست ما گیر و زجر چیه؟ گوش ما گیر و در اون مجلس کشان، دست نیست گوش،
بله گوش ما رو گیر و آنجایی کشان که از رحیقش میخورن
آن سرخوشان، گوش ما گیر و در اون مجلس کشان که از رحیقت میچشند اون سرخوشان. دست ما اونجا دست داره، الان یادم افتاد میشه، دست گیر و دست گیر از دست ما را بخر. ما گرفتار خودمونیم خدایا، ما را از این خودیت رها کن، دست گیر از دست ما
را بخر،
ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این پیام دیگر است که در این قصه ها ما از جناب عطار به ذهنمون الان رسید. شاید اگه فکر کنیم پیام های دیگری هم برسیم.
ممنونم آقای دکتر. خب کمتر از 4 دقیقه 4-5 دقیقه
اون پایان برنامه
دیگه من... فرصت فکر میکنم نشه. آقای دکتر مدرسی زاده دامن سخن رو فراهم بچینیم، سخن پایانی حضرت عالی رو هم در باب عطار داشته باشیم، 2 دقیقه که پایان برنامه است.
بله حتما. من یک دو نکته رو در جنبندی عرض بکنم. یکی اینکه دوستانم اشاره کردن قصه در داستان و تمثیل گزارش هایی است که در واقع دستمایه و ابزار کار عارفان بزرگ ما بوده و چون به هر حال اونها با یک مخاطبان یک طیف و یکسانی روبرو نبودند، موظف بودند که با داستان و قصه های خیلی ساده و معمولی خر به رفت و خر به رفت تا قصه های بود بقال و اوراتوتی و شیخ صنعان و اینها کار رو به پیش ببرن. منتها روشن این است که کسانی مثل عطار یا حتی حضرت حافظ که گفتن آقا شراب در حافظ انگوریه یا عرفانیه، شما به نتیجه بحث نگاه بکنید که یک انسان دائم الخمر نمیتونه حرفایی بزنه که 700 سال 800 سال دوام و تأثیر و قدرت اثرگذاری داشته باشه. بنابراین کسانی مثل عطار با چنین حکایت ها و با چنین رفتارهایی آمدند کار رو به زیبایی پیش بردند. چرا عطار در آغاز منطق الطیر بعد از اون نعت و توحید و این حرف ها از تعصب یاد میکنه و اشاره کردم چرا؟ برای اینکه خب دوره قرن ششم دوره فضائح و روافض و مصالب و نواسب و اینها هست و خیلی دوره سخت و سنگینیه. آیا واقعا عطار نمیدونسته که بشر حافی به دست امام هفتم مشرف شده و شیعه شده و سربراخ شده و تا پایان عمر کفش پانه کرده به احترام این هدایت امام هفتم؟ ولی تو منطق الطیر میگه که بشر رو گفتن چرا پا برهنه هستی؟ گفت برای اینکه جهان بارگاه حضرت پادشاه حضرت ذوالجلال است و بر بساط پادشاه با کفش نتوان راه رفت. یعنی میاد اون داستان خیلی عادی و معمولی از هرمن الشمس رو تبدیل میکنه یک داستان نمادین که دوچار تحریر محل نزاع انگور و عنب و عظم و استافیل نشه و بعد جامعه برسه به اون مطلوب و مقصود و اون چیزی که کسانی مثل عطار جان بر سر این کار نهادند، عمر بر سر این کار نهادند که هدایت مردم آسیب نبینه. به همین خاطر شما در مطاوی داستانهای عطار امام علی علیه السلام، خلفای دیگر و سلطان محمود غزنوی و کسان بسیار رو میبینید، اما هدف این است که از این مسیر این روایت، حالا هنری یا نمادین یا رمزگونه یا با خلاف آمد، انسان به مسیر هدایت انشاءالله برسه. و همطور که اشاره کردن راز ماندگاری عطار تازه بودن سخن اوست. و جمله آخرم اینه که خیلی از دوستان پزشکی که ما باشون سر کار داریم و در رفت آمد هستیم میگن که آقا ما از کار پزشکی و جراحی و بیمارستان که میریم خونه برای این که خستگیمون در بره مثنوی و عطار اینها میکنیم. خیلی وقتا معنیش رو متوجه نمیشیم الزاماً، ولی به ما آرامش میده. خب این خیلی مهم هست و گویای قداست کاریست که شاعران بزرگ ما در قالب عرفان و اسلام انجام دادن.
ممنونم. میریم اتاق فرمان و لحظات پایانی برنامه در خدمت شما گرامیان و اساتید عزیز هستیم. نگاری مست لایعقل چو ماهی در آمد از در مسجد پگاهی، سیه زلف و سیه چشم و سیه دل، سیه گر بود و پوشیده سیاهی. زهر مویی که اندر زلف او بود، فرو می ریخت کفری و گناهی. در آمد پیش پیر ما به زانو، بدو گفت ای اسیر آب و جاهی. فسردی همچو یخ از زهد کردن، بسوز آخر چو آتش گاه گاهی. چو پیر ما بدید او را برآورد، ز جان آتشین چون آتش آهی. ز راه افتاد و روی آورد در کفر، نه روی ماند در دین و نه راهی. به تاریکی زلف او فرو ریخت، به دست آورد از آب خضر چاهی. به تاریکی زلف او فرو ریخت، به دست آورد از آب خضر چاهی دگر هرگز نشان او ندیدم، که شد در بی نشانی پادشاهی. اگر عطار با او هم برفتی، نیرزیدش که عالم برگ کاهی. تشکر و قدردانی میکنم از آقای دکتر مدرسی زاده، دانشیار دانشگاه کاشان، و آقای دکتر قادر فاضلی، استاد حضور دانشگاه، که مهمان ما بودند. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم با افتخار از پخش رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امشب، میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست سنتون مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
همه سال لحظه هایی به قد و قامت دم و دقیقه های افطار و سحر نیست. هیچ ساعت و ثانیه این کیف و کیفیت رو نداره که این لحظه ها. آدم روزدار این دقایق یه حالی، یه حسی داره که مثل مانندش نیست. یعنی اصلا هیچ جوره و هیچ وقت این چنین حالی رو پیدا نمی کنی. اصلش این چنین حال و حالتی زمینی نیست، آسمونیه، سماویه. دلت از سروری روشنه، جانت، روحت، وجودت یه جور سبکی، یه جور آرامش و آسایش داره که گفتنی نیست. به حرف در نمیاد، به لفظ نمیشینه، توی کلمه قرار نمیگیره. اصلا اینجایی نیست که بشه تعریفش کرد. هر چی بگی کمه ازش. اون نیست و مثل اون در نمیاد. دیدی یه حالی داره عاشق، یه حسی داره عاشقی که هر چی بگی و هر جور روایتش کنی اون نمیشه که باید و شاید. اینو من نمیگم، اونایی میگن که معنای جهانی توی کلماتشون قرار میگیره. مولانا رو ببین، میگه هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. لطیف طبعی در این معنا سروده، پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم چما شوی بدانی. یعنی که در نمیابی و فهم نمی کنی مگه دوچارشی، و الا توی کلام و کلمه نمیاد، توی لغت جا نمیگیره. حال و دقیقای افطار و سحر واسه آدم روزدار یه چنین حالیه. از همونا که به زبون در نمیاد و توی کلمه جا نمیگیره. یه حالی که بویی از دنیا و مافیها در اون نیست. یه حالی که با هزار هزار دارایی و ثروت به دست نمیاد. خریدنی نیست، گفتنی نیست، نوشیدنی نیست. یه حالی اون سوی تموم حس و حالها، اون طرف همه قیل و قالها. آدم هر چقدر سیاه و سنگین، دل هر اندازه که زنگار زده و غبار آلوده، به قد خودش از این حال و حس بهره و نصیبی داره. اصلش فضایل و رضایل هر دو اینجوری هست. هر کی قد خودش و قد ظرف وجودیش از اونا بهره میگیره. توی کوزه قد کوزه جا میشه و تو دریا اندازه دریا. اون که ظرف و ظرفیت وجودیش کوچیکه و اندکه، قد ظرف خودش قد ظرفیتش نصیب برمیداره. اینه که یه وقت خطای مثل منی با گناه اون که بدترین کار رو مرتکب شده برابره. چون هر کدوم از ما قد نهایت خودمون، قد حد و اندازه و ظرفیتمون راه و کج رفتیم و بار کج برداشتیم. قرض توی لحظه های افطار روزدار یه حالی داره که مثلش نیست. یه سبکی، یه آسودگی و یه جور سبکبالی. یه جور که انگار به آسمون نزدیکه و تو دریای مهر و محبت حق شناوره. این حال و حس رو شما که دلتون خوب و خونه ی طاعت و عبادت خوب میشناسین، اما عکسش حسرت سنگین دل آدماییه که بیدلیل و حتی بادلیل از نشستن سر این خان آسمانی محرومن. اونا که به دلیل و علتی یا به تقصیر و نقص همتی از سر سفره جا موندن و واموندن و نرسیدن، از اون حال سماوی بی‌بهرن که به عکس حسرتی رو تجربه میکنن که با چیزی قیاسش نمیشه کرد. مادر بزرگم که به دلیل کسالت و کولت سن قادر به گرفتن روزه نبود، هر بار ما رو سر سفره افطار وقت اذان میدید، اشکی توی چشمش میچرخید و با حسرتی که از هر کلمه و کلامش میچکید میگفت خوش به حالتون. این حال حسرت کسیه که بی تقصیر خودش محروم شده، تا چه رسه به حال اون که صاحب تقصیره. هر که و هر کی و هر جور که باشی و هر چقدر آینه دلت زنگار گرفته باشه، این دم و دقیقه و لحظه ها حسرت زدگی رو با همه وجودت درک میکنی. ماه رمضون ماه مهمانی خداست، ماه ضیافت الهیه، ماه قرار دلهای بیقرار. عطر خدا جاریه تو نفس نسیم، دلها نزدیک به آسمون، لحظه هاش قیمتیه، ساعتاش ثانیه هاش حرمت داره. اونا که دلشون دله و دلشون قابله، قدر لحظه لحظه های این ماهو میدونن. اونا که بزرگن و بزرگ زیستن، به بزرگ داشتن لحظه لحظه های این ماه بسیار توصیه کردن. گفتن جناب علامه طباطبایی ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بودند. مقید بودند دعای سحر رو با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان از همسایه ها اجازه می گرفتند که اگه برای سحر خواب موندند اونها رو بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال یاد ندارم که شبهای ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسنزاده آملی می نویسد وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی رحمت الله علیه تشریف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. آیت الله علامه طباطبایی روزش را با بوسه بر ذریح مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افطار می کردند. پیاده به حرم مشرف می شد و ذریح مقدس را می بوسید و سپس به خانه بر می گشت و غذا می خورد. شبهای ماه مبارک در جاهایی که مجالس روزه بود شرکت می کرد و گاهی با تمام وجود گریه می کرد، به طوری که بدنش می لرزید. عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصیه‌ای می‌فرمود از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن و دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معین انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. خوشا به حال دل شما که فصل قرار براشیم ماه. شما رو به خدا برای دل بی مقدار منم تو افطار و سحر توی لحظه های با برکت این ماه دعا کنیم.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند. شب خیز کاشغان گرد در بام دوست دوست پرواز کنم. هر جا که دری بود به شب در بندم الا در دوست را که شب باز کنند.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، هموطنان خوب و گرامی. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آرزو میکنیم تا این لحظه برنامه‌های ما تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. شما شنوندگان عزیز و گرامی برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو میتونید با ما در ارتباط باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و ارجمند. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض کنم.